صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا گزارش‌هایی داریم در مورد سفر یک مقام بلندرتبه پاکستان به افغانستان به هدف دعوت رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد. هکران افغان صفحه‌های اینترنتی وزارت‌های مهم پاکستان را هک کردند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی روز شنبه آینده از کابل بازدید می کند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر از دریافت 8 جسد در ولسوالی خوشی این ولایت خبر می دهند. و یک قماندان طالبان پاکستان اظهار داشت که این گروه شورشی ملاله یوسفزی را به خاطر فعالیتش علیه طالبان هدف تیر قرار نداده است. تفصیل خبرها. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی روز شنبه آینده از کابل بازدید می کند. این مطلب را او در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا دیروز در اسلام آباد اعلان کرد. سرتاج عزیز گفت برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی به کابل می رود تا زمینه بازدید وی از پاکستان را مهیا سازد. حکومت پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف قبلا نیز از رئیس جمهور کرزی دعوت نموده که از پاکستان بازدید کند، ولی رئیس جمهور افغانستان گفت است که در یک وقت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. جان سوبکو سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش بررسی خود از تعمیر دارالمعلمین شبرغان را نشر کرد. گزارش میگوید که این تعمیر علیرغم نواقص ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش میافزاید که شرکت هایی که از سوی مهندسان نظامی آمریکا قرارداد شده بودند کار ساختمان را ناتمام گذاشتند و از سوی این نظامیان مورد پیگرد نیز قرار نگرفتند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر از دریافت 8 جسد در ولسوالی خوشی این ولایت خبر می دهند. رئیس خان صادق عبدالرحیم زی معاون قماندان امنی لوگر به رادیو آزادی گفت که این افراد باشندگان منطقه کلنگار ولسوالی پل علم بودند و در کمپ نیروهای خارجی به حیث کارگر کار می کردند. آقای عبدالرحیم زی افزود که این افراد صبح امروز هنگامی که به سوی کار در حرکت بودند از سوی افراد ناشناس در دشت ولسوالی خوشی به قتل رسید. مسئولیت کشته شدن این افراد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. و مقام های امنیتی کندوز میگویند در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر یک پوسته امنیتی در این ولایت 4 پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. یک مقام امنیتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزاده گفت که این حادثه حوالی ساعت 6 صبح امروز در منطقه سرآسیاب نزدیک مرکز کندوز رخ داده است. به گفته منبع مهاجمان یک تعداد اسلحه نیروهای امنیتی افغان را نیز با خود بردند. مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک قماندان طالبان پاکستان اظهار داشت که این گروه شورشی ملاله یوسفزی را به خاطر فعالیتش علیه طالبان هدف تیر قرار نداده، بلکه به خاطر تلاش‌هایش برای تعلیم دختران بوده است. قماندان طالبان عدنان رشید نوشته است این دختر 16 ساله به خاطر هدف تیر طالبان قرار گرفت که بر علیه کوشش‌های طالبان برای به قدرت رساندن نظام اسلامی در سوات نوشته‌های تحریک‌آمیز را به نشر می‌رساند. رشید در نامه 4 صفحه‌ای می‌گوید او در مورد فیر به سمت ملاله متاسف است ولی معذرت نمی‌خواهد. رشید علاوه می‌کند کاش می‌توانست به ملاله بگوید که از تحریکات علیه طالبان دست بکشد و از این حمله جلوگیری نماید. رشید در نامه خود خطاب به ملاله که بعد از معالجه در بریتانیا می‌باشد نوشته است که به وطن برگردد و به یک مکتب اسلامی دختران برود و با قلم خود برای اسلام خدمت کند. رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز تأسف نمود که هنگام بازدید از قاهره با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر نتوانست ملاقات کند. کاترین اشتن خواستار رهایی فوری محمد مرسی شد. از تاریخ 3 ماه جاری که اردوی مصر محمد مرسی را از قدرت دور ساخت، او در توقیف به سر می‌برد. کاترین اشتن یک روز پس از آن که حکومت موقت مصر حلف وفاداری ادا کرد، روز گذشته وارد قاهره شد. او با رئیس جمهور موقت عدلی منصور، صدر اعظم حازم ببلاوی و لیدرسیز اردو جنرال عبدالفتاح السیسی ملاقات کرد. خانم اشتن گفت او توانست که با مقامات حزب آزادی و عدالت که رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی مربوط آن می باشد ملاقات کند. از نشر عکس جوهر سارانایف بر پشت مجله رولینگ استون در آمریکا سرقه اینترنت انتقاد شد. نامبرده به دست داشتن در انفجارهای هنگام مسابقات دوش در شهر باستن آمریکا متهم می باشد. ده ها هزار نفر از سرقه شبکه‌های اجتماعی اینترنت پیام‌های خود را نشر کرده و عکس پشتی این مجله را بی‌مزه و نفرت انگیز خواندند. در شماره آینده این مجله درباره زندگی جوهر سارانایف 19 ساله یک مقاله نشر شده است. سارانایف همه اتهامات را رد کرده است. او عکسی را که مجله رولینگ استون استفاده کرده آنلاین نشر کرده بود. این عکس از سوی روزنامه نیویورک تایمز هم نشر شده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل و فلسطینیان برای سرگیری مذاکرات صلح نزدیک شدند. جان کری پس از ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی و نمایندگان کشورهای عربی در عمان پایتخت اردن به خبرنگاران گفت او آرزو دارد که جانبین به زودی گرد یک میز با هم بنشینند.
ما می خواهیم که همه سهم داشته باشند. ما درباره بازداشت های سیاسی نگرانی داریم. درباره آزادی مردم در سهمگیری سیاسی هم نگران هستیم. چون ما فکر می کنیم که این امر یک بخش مهم در احیای روح و قلب مصر می باشد. پس آرزوی ما این است که در روزهای آینده این وضعیت بیشتر روشن شود.
وزیر خارجه آمریکا گفت ارزیابی آمریکا از وضعیت مصر با امکان بالقوه جنگ داخلی در این کشور پیچیده شده است. حکومت موقت مصر که مورد حمایت نظامیان می باشد پس از برکنار ساختن محمد مرسی از ریاست جمهوری به تاریخ 3 ماه جاری به میان آمده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مشاور صدراعظم پاکستان در ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا از همکاری های کشورش در پروسه صلح افغانستان یادآور شد. وزیر خارجه بریتانیا از همکاری پاکستان استقبال کرد.
Welcome the support that has been given by Pakistan to that hell.
هکرهای افغان وبسایت‌های وزارت‌های مهم پاکستان را هک کردند. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات. مرور بر بعضی از روزنامه‌های غربی. یک عضو سابق ولسی جرگه قربانی خشونت علیه زنان در خانواده شده و در خانه امن زندگی اختیار کرده است.
هر روز شراب بخو، هر روز لطکوب کو، هر روز توهین کو، هر روز ذلیل کو، ای وظیفه از انسان بود. ابزار نکتیز که دستش می آمد سرموار می کرد و حال فعلا در خانه امن به سر می برم.
در نیمه دوم ساعت برنامه فریاد بی صدا را می شنوید.
ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما بر حقوق پایمال نشود.
و همچنان برنامه هفتوار افغانستان در مرحله انتقال به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، در اجتماع خبری دیروز خود با وزیر خارجه بریتانیا در اسلام آباد گفت برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی به کابل میرود تا زمینه بازدید او از پاکستان را مهیا بسازد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا و سرتاج عزیز پس از ملاقات به سوالهای خبرنگاران پیرامون روند صلح افغانستان، اوضاع سوریه و روابط هند و پاکستان پاسخ گفتند. سلطان محمد سرور در این رابطه جزئیات بیشتر دارد.
در پاسخ به این سوال که در اجتماع اخیر سران افغانستان، پاکستان و برتانیا در لندن از گشایش دفتر طالبان در قطر پشتیبانی شد، ولی اکنون این دفتر مسدود شده، چه نقشی را پاکستان به همکاری برتانیا در بازگشایی این دفتر خواهد داشت؟ سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، گفت: دفتر طالبان به طور موقت مسدود شده، نه دائمی. لذا ما امیدواریم که مشکلاتی که از برافراشتن بیرق و نام دفتر به میان آمد حل خواهند شد و یک نوع گفتگو میان طالبان و آمریکا آغاز خواهد شد. گام آینده این خواهد بود که آیا طالبان با هیئت شورای عالی صلح هم گفتگو میکنند یا نه. این دو تلاش از سوی ما، برتانیا و آمریکا دنبال می شود تا تسهیلات برای روند صلح مهیا شود و هنگامی که گفتگوها آغاز شود ادامه خواهد یافت. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، افزود که برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان روز شنبه آینده به کابل می رود تا زمینه بازدید رئیس جمهور افغانستان از پاکستان را مهیا سازد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه برتانیا، هم درباره دفتر طالبان در قطر صحبت کرده چنین گفت: ما درباره دفتر طالبان نیز با هم گفتگو کردیم. ما از روند صلح حمایت می کنیم. برتانیا از مدت ها به این سو از روند در افغانستان حمایت کرده است. ما فکر میکنیم که پیروزی روند صلح یک فایده عمده برای پاکستان خواهد بود. من از حمایتی که پاکستان از روند صلح نموده استقبال میکنم. وزیر خارجه برتانیا گفت که او از این خوش است که مشاور صدر اعظم پاکستان به کابل میرود، چون روابط میان افغانستان و پاکستان برای امنیت و شکوفایی هر دو کشور بسیار مهم است و برتانیا آماده است که برای بهبودی روابط کابل و اسلام آباد به تلاش‌های خود ادامه دهد. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، گفت که امنیت و آرامی در افغانستان به نفع پاکستان است و امیدوار است که زمینه را برای بازدید رئیس جمهور کرزی از پاکستان مهیا سازد. حکومت پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف قبلا نیز از رئیس جمهور کرزی دعوت نموده که از پاکستان بازدید کند، ولی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در یک وقت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد، اما بازدید وی باید نتایج مثبت داشته باشد و برای آن باید یک اجندای مثمر تهیه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک صفحه اینترنتی خارجی گزارش داده است که یک گروه از هکران افغان چندین صفحه اینترنتی مربوط به وزارت‌های مهم پاکستان را مورد حمله قرار داده و هک نمودند. بر اساس گزارش این صفحه، گروه هکران افغان که خود را به نام ارتش سایبر افغان‌ها معرفی کردند، 6 صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های مهم پاکستان را هک کردند و در آن پیام‌های خود را به نشر رساندند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
چندین صفحه اینترنتی مربوط به دولت پاکستان مورد حمله یک گروه از هکران افغان قرار گرفته است. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی سافت پیدیا، یک گروه از هکران افغان چندین صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های مهم پاکستان و ادارات ایالتی این کشور را هک نموده و سعی به تخریب آن را کردند. در گزارش سافت پیدیا آمده است که گروه از هکران افغان به نام ارتش سایبر افغان‌ها بالای 6 صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های دفاع، امور داخله، معدن و صنایع، مالیه، معارف و بخش از کابینه دولت پاکستان حمله اینترنتی نموده و صفحات مذکور را تخریب کردند. منبع افزوده است که بعدن این گروه ادای اک و تخریب شمار از صفحات اینترنتی مربوط به ادارات ایالتی پاکستان را نیز نمودند. منبع مذکور گفته است که هکران افغان در صفحات مذکور پیام را نوشتند که در آن گفته شده: ما به سرعت پیش می رویم و انقریب فساد اداری را از کشور خود نابود خواهیم ساخت و خود کفا خواهیم شد. به یاد داشته باشید که ما افغان هستیم، نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم و انتقام خون برادران خود را خواهیم گرفت. زمانی که در مورد گزارش نشر شده از شیخ نوید ایدر، مسئول اداره اطلاعات عامه پاکستان، پرسیدم و در جواب به رادیو آزادی گفت:
اچھا سر، اس میں ایسا ہے کہ ابھی کوئی بھی یہاں پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
امروز در این رابطه در وزارت ما جلسه دایر شده و به شمول وزیر همه کارمندان ما در این جلسه شرکت خواهند کرد. خودم نمیتوانم که این گزارش را تایید تایید و یا تردید کنم. در مورد اینکه اکران چی کسانی اند و هدفشان چی می باشد، عبدالمجید یکی از ماهرین کمپیوتر بر رادیو آزادی گفت:
اولین خدمت عموما در حکومتونو در ازونو در لاکول در بای استعمالی
اد بیشتر برای دریافت اسناد محرم حکومت ها صورت می گیرد و اکران می توانند با استفاده از راه های غیر قانونی در صفحات اینترنتی رفته و آن را تحت کنترل خود بیاورند و معلومات محرمانه آن را بدزدند. بسیاری اوقات به خاطر نشان دادن قدرت دسترسی در اسناد محرم هم صفحات اینترنتی اک می شوند تا به دولت نشان داده شود که توانایی آن را مخالفین دارند. چند قبل زمانی که جنگ میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گشته جریان داشت، عده‌ای از رسانه‌های خارجی ادعای اک شدن وبسایت‌های پاکستانی را از سوی اکران افغان نموده بودند، ولی این خبر در آن زمان از سوی مقام‌های پاکستانی رد گردیده بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان گرامی، در خط تلفن احمد حنایش از ولایت پروان داریم. قرار معلوم دیروز در بازار مرکز ولایت حمله صورت گرفته که سبب تلفات شده. از احمد می‌پرسیم که این حادثه چه جزئیات دیگر داره؟ احمد؟
بله، سلام تقدیم میکنم. همونطور که شما اشاره کردین، در مرکز شهر دیروز افراد مسلح غیر مسئول یکی از باشنده های شهر در نزدیکی ساختمان ولایت پروان، در مرکز شهر یک کارمندی که به یک مکتب خصوصی کار میکرد، توسط افراد مسلح ناشناس موترساکل سوار به قتل رسید در ظهر روز. محمد نارام، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان، خبر را تایید کرد و گفت که افراد مسلح از ساحه فرار کردند و تلاش میکنند تا پیدا بکنند. همزمان و یک روز در شب گذشته در جریان بر یک منزل مسکونی در ساحه حوفیان شریف که هم شامل ساحات شهر است، بم دستی بر یک منزل پرتاب شد. ای دو مورد حادثه تازه بعد امنیایی بود که تازه اتفاق افتاده و خدمت شما ما اشاره کردم. به
احمد، ماه مبارک رمضان است، یک ماه صلح و آرامی است، مردم به عبادت مشغول هستند. همه تعاملات در ولایت پروان مردم مشوش نساخته؟
دقیقا همونطور که شما اشاره کردین، در امنی اواخر به خصوص ماه مبارک رمضان، ادامه بدامنی‌های ناشی از حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول که اکثرا اینا به وسیله مدرهای فلمدار یا شیشه سیاه سبب تهدیدات امنیتی میشن، از نگرانی‌های دائمی دمی اواخر از باشندهای عمدتاً مرکزی ولایت پروان است که این تهدیدات سبب میشه که از نظر روانی به قول یک تعداد از افراد و کسایی که آگاه مسائل اجتماعی سیاسی هستند در صحبت با ما اشاره میکنن که مردم نگران ساخته و بارها به جانب دولت و مقامات مرکزی دولت افغانستان اینا شکایتایشون مطرح کردن و از طریق مدوار و بخصوص از طریق رادیو آزادی شکایت اینا منعش رسیده تا اینا خواستشانی بوده که ما به مقامات دولت افغانستان برسانیم. اگر ممکن باشه که جلو این تعدیدات گرفته شود، تعدیداتی که به وسیله افراد مسلح غیر مسئول میشه و روزانه از طرف روز با موترهای شیشه سیاه و با اسلحه‌شان گشت و گذار و کوچه ها و حتی شارهای عمومی میگردن که از نظر روانی تحت تاثیر قرار میده باشنده های شهر. و اما از طرف شب بعض موارد مثل بمنداختن به خانه ها و بعضی مسائل هم جزئی بدامنی‌هایی است که مردم به نگرانیشان ادامه دادن.
از این موضوع میریم به یک موضوع دیگه. احمد، قرار معلوم شما در منطقه هستین و شارای سالنگ به خاطر بازسازی بسته شده و طبعا شارای سالنگ که روزانه هزاران موتر به طرف شمال افغانستان از کابل میره سبب مشکلات میشه. این مشکلات تا چه حد است در منطقه؟
دقیقا این ارشنی رابندان شارای سالنگ تقریبا موقتی است. موقتی به این معنی که وقفه‌ای و موقتی در حدود 6 هفته گفته شده از طرف مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها که در حدود 6 هفته ممکن است ادامه پیدا بکنه، اما ساعت‌های محدودی است. یعنی از حدود روزهای دوشنبه که از شب روز دوشنبه مسدود میشه تا صبح روز چهارشنبه در یک هفته مسدود میمونه و به دلیلی که به قول این مسئولین که روی سرک عمومی داخل تونل سالنگ اسفالت ریزی میشه و مدلین باز باقی پس شارا برای ترافیک باز میشه تا موترها رفت آمد کنن بر روی اسفالت. این 6 هفته ادامه پیدا میکنه و در حدود 12 میلیون البته شامل پروژه شامل کمک های یک پروژه عمومی کمک های آیساف است که در حدود 12 میلیون به کمک مالی آیسافی تونل و زیر بازسازی رفته. و اما مسافرین به خاطر از اینکه چون شارهای سالان یگانه معبر بزرگ افغانستان در شمال است که شمال به مرکز وصل میکنه و حتی به جنوب و شرق افغانستان وصل میکنه، به این دلیل تراکم وسایط هم مسافربری هم باربری و هم بندرهای تجارتی که مسیر عبورشان مواد کالا و این مسائل از امیرو است، این تراکم سبب شده که یک مقدار نگران هستند، شکایات و پریشانی هایی دارند که ساعتها دریورا و راننده ها در این ماه مبارک رمضان در جاده ها در به انتظار بسر میبرند. ولی مسئولین ارز مراقبت سالنگو تاکید میکنند که اگر این تونل جور نشه و ناگزیر هستند، جزیره های دیگه ندارند تا خود تونل سالنگ عوارض جدی داره اگر ترمیم نشه، خود یک معضله دیگه است.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت پروان در مورد ناامنی ها در این ولایت و همچنان درباره بسته شدن وقفه ای شارهای سالنگ توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا غفور ملکزاده متین مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
رویدادها و انکشافات افغانستان توجه اکثر روزنامه‌ها و نشرات معتبر غربی را به خود جلب کرده است. از جمله روزنامه باستان هرالد چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط با گزینه صفر باراک اوباما مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. اهمیت حضور نیروهای امریکایی به اندازه 10,000 بیشتر یک سمبول است تا تعداد. به نوشته روزنامه، وظایف عمده نیروها تربیه و مشوره به افغان هاست و در این زمان نشان دهنده تعهد درازمدت ایالات متحده امریکا برای ثبات در افغانستان می باشد. به منظور برآوردن این هدف، ایالات متحده امریکا در سال گذشته یک موافقتنامه دو جانبه مشارکت استراتژیک را با کابل امضا نمود. اما گزینه احتمالی صفر این موافقتنامه را از بین می برد و نشان دهنده این است که گویا واشنگتن حاضر است از تعهدات خود شانه خالی کند. به نوشته روزنامه، اگر حکومت افغانستان سقوط کند و متلاشی شود، این کشور بار دیگر در جنگ‌های داخلی و نیابتی همسایه‌ها فرو خواهد رفت. پاکستان از طالبان حمایت می‌نماید در حالی که ایران، روسیه و هند از سایر گروه‌ها و دسته‌بندی‌ها پشتیبانی خواهند کرد. در این صورت است که افغانستان یک بار دیگر یک کشور ناکام و یک جای امن بالقوا برای تروریسم خواهد بود. همانطوری که ما این صحنه را در سالهای 1990 میلادی دیدیم. اما این بار بازیگران خطرناکتر جدید در صحنه خواهند بود که هنر آتشبازی آنها از آنچه که ما دو دهه قبل دیدیم به مراتب وحشتناکتر خواهد بود. نشریه دیگر امریکایی ایروشیاویو در شماره اخیر خود زیر عنوان گفتگوهای صلح افغانستان و طرح بعدی امریکا برای منطقه مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله نظر یک تحلیلگر را در مورد افغانستان چنین خلاصه کرده است. بهترین آرامش برای افغانها زمان است که آنها با قدرت‌های خارجی مشغول جنگ باشند. اما زمانی که با هیچ قوای خارجی مشغول جنگ نباشند، آنها در میان خودشان می جنگند. آنچه که از این ضرب المثل قدیم نتیجه گرفت این است که به خاطر مردم افغانستان، معامله صلح در افغانستان مسئولیت فرقه‌های جنگی می باشد. دقیقاً به همین دلیل طالبان و گروه‌های رقیب قبلی با تقبیح کردن هر گونه انتقام‌گیری باید نشان بدهند که یکدیگرشان را می‌بخشند و عفو می‌کنند. به نوشته روزنامه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، هند یا همسایه‌های شمال افغانستان باید هیچ نقش نداشته باشند جز به حیث کمک کننده صلح با ارائه محیط گفتگو در ظرفیت‌های منحصر به فرد خودشان، زیرا صلح و ثبات در افغانستان منتج به کاهش و پایین آمدن خشونت‌ها و اختلافات در سایر نقاط جهان می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نورضیا اطمر یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان از شورای ملی میخواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. خانم اطمر که خود یکی از قربانیان خشونت است و از چند سال به این طرف در یکی از خانه های امن زندگی میکند میگوید باید برای پایان بخشیدن خشونت ها این قانون در عمل پیاده شود. او میگوید برای 6 ماه پی هم از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفت و این عمل شوهرش سبب شد تا از او طلاق بگیرد. فریبا واحدی که به این خانه امن رفته گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
هر زمانی که از واژه خشونت علیه زن سخن به میان میآید، ظاهرا تصور می شود این خشونت ممکن برای یک دختر خردسن که وادار به ازدواج شده و یا زنی که در قرا و قصبات کشور زندگی می کند و حتی از حقوق ابتداییش برخوردار نیست اتفاق افتاده است. اما امروز ما شاهد قضیه متفاوت هستیم. همکنون در مقابلم خانم نشسته که زمان خود صدای عدالت خواهی بلند می کرد. اما حالا همان صدا در گلوهش خفه شده و در یکی از خانه های امن در انتظار عدالت به سر می برد. این خانم نورضیا اطمر عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان است. از خانم اطمر می پرسم که روزگار چی بلای بر سر وی آورد که سرحد او را به خانه امن کشانده است.
با خشونت دچار شدم و خیلی زندگی تلخ و سر گذاشتندم در مدتی که با عمر بودم.
هر روز شراب بخو، هر روز لطکوب کو، هر روز توهین کو، هر روز ذلیل کو، این وظیفه انسان بود. و بالاخره زندگی قدر تلخ شد که با چاقو، با هر نوع ابزاری نکتیز که دستش می آمد سرموار می کرد و حال فعلا در خانه من به سر می برم.
خانم اطمر که عضو ولسی جرگه در دوره قبلی شورای ملی بود، در همان زمان برای تامین حقوق زنان فعالیت‌های زیادی انجام داده است. این عضو پیشین ولسی جرگه پس از گرفتن طلاق از شوهرش از نزدیک به 3 سال بدین سو در یکی از خانه‌های امن زندگی می‌کند. خانم اطمر می‌گوید با مردی که چند سال قبل ازدواج کرده بود در هنگام کمپاین‌های انتخاباتیش با او آشنا شده بود. به گفته وی این مرد توریالای ملکزی نام دارد و در آن زمان مسئولیت یک شرکت کوچک ساختمانی را بر عهده داشت. خانم اطمر می‌گوید که با این مرد 6 ماه زندگی کرده است. او میگوید که در این مدت با خشونت‌های گوناگون از سوی این مرد مواجه شد و سرانجام مجبور به گرفتن طلاق از وی شد. وی میگوید پس از گرفتن طلاق از ملکزی، خانواده پدرش او را دیگر به خانه‌شان اجازه نداد.
اونا در یک موضوع که تو ما مشکل داشتن که طلاق یک موضوع بسه بد است، ای کار نکن. از فامیل خودم من وضعیتی را احساس میکنم که اونا خیلی از ما متنفر هستن، خیلی در هر مجلس محفل که ما یاد میشم اصلا دشنام میتن، یعنی با نگاه حقیر برم سایل میکنن، این مرا بسیار اوگار میکنه، مرا رنج میدن.
نورضیا اطمر نخست به عنوان خبرنگار در یک رادیوی محلی در شهر جلال آباد کارش را شروع کرد، اما بعد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات پارلمانی در سال 2005 میلادی کار خبرنگاری را رها کرد. او میگوید که در دور دوم انتخابات شورای ملی خود را نامزد کرده بود، اما به گفته خودش بار دوم چانس با وی یاری نکرد. در حالی که نورضیا اطمر نشانه های از ضربات چاقو را در دست و گردنش برایم نشان می داد، گفت وی اکنون در خانه امن احساس آرامش می کند. این عضو پیشین ولسی جرگه در حال از زندگی در خانه امن احساس آرامش می کند که موجودیت این خانه ها یکی از دلایل مخالفت برخی از اعضای ولسی جرگه با قانون منع خشونت علیه زنان بوده است. از او پرسیدم که اگر به خواست برخی اعضای ولسی جرگه خانه های امن از بین برده شود، سرنوشت او و ده ها خانمه که در این مراکز زندگی می کنند چگونه خواهد شد؟ خانم اطمر برایم گفت
به خاطر زینگران هستم که اگر خانه امن بسته میشه، ما و امثال مزان های خوهارای دیگه ما که با خشونت روبروستن بله بالاخره کجا برون؟ همین نگرانی ماست. اگر یک خانمی که دست شکسته، پای شکسته، بینی گوش بریده شده، ما او رو با سرک در سرک بیندازیم، بهتر است یا او رو بیاریم به یکی از پناهگاه بیاریم؟ خوبش است که به یکی از پناهگاه او رو بیاریم. دیگه در شرایط افغان، در شرایط فعلی افغانستان خانه امن واقعا برای زنا جای امن است.
این عضو پیشین ولسی جرگه از شورای ملی، جامعه بین المللی و نهادهای مدنی افغانستان می خواهد
تا در تصویب قانون منع خشونت علیه زنان تلاش ورزند. این تنها نورزیه اطمر نیست که با چنین سرنوشت سر دوچار شده، بلکه ده ها خانم دیگر نیز با زندگی مشابه شب و روز را در خانه های امن سپری می کنند. کمیسیون حقوق بشر گفته است که در سال گذشته میلادی بیش از 5400 مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است. با گفته این کمیسیون، تجاوز جنسی، لطکو به خانم از سوی شوهر و خانواده شوهر و ازدواج قبل از وقت از عمده‌ترین موارد خشونت در برابر زنان خوانده می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. لیزا حیدری در استیدیوس با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی روز شنبه آینده از کابل بازدید می کند. جان سوبکو سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش بررسی خود از تعمیر دارالمعلمین شبرغان را نشر کرد. مسئولان امنیتی ولایت لوگر از دریافت 8 جسد در ولسوالی خوشی این ولایت خبر می دهند. مقام های امنیتی کندوز می گویند در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر یک پوسته امنیتی در این ولایت 4 پلیس کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. یک قماندان طالبان پاکستان اظهار داشت که این گروه شورشی ملاله یوسفزی را به خاطر فعالیتش علیه طالبان هدف تیر قرار داد، نه به خاطر تلاشهایش برای تعلیم دختران. رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز تأسف نمود که هنگام بازدید از قاهره با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر نتوانست ملاقات کند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل و فلسطینیان برای اثرگیری مذاکرات صلح نزدیک شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد شما برنامه فریاد بی صدا را خواهید شنید. اما قبل از آن، افغانستان در مرحله انتقال.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر 2 ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده‌ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. امور کمک‌رسانی‌های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دسته‌جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدند و محاکمه عاملان جنگ‌های داخلی دهه 90 تقاضا شده است، اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ادهی می گویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها، باز هم فکر نمی کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گرفت. ایسان الله از ولایت پکتیا می گوید.
در 2014 کال اندیخنی ریوهد به ریشتیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همانطور خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات می شد و همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده‌ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تاثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک های بشری، می گوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر دو ساعت یک مادر در زمان ولادت می میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این اداره، گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک مؤسسه بی‌طرف با هر دو جانب درگیر در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به مؤسسات بشری اجازه دهند تا به مردمانی که از جنگ متضرر شدند و نیازمندی بشری دارند کمک کنند.
اداره صلیب سرخ نگرانیش را در زمان بیان می کند که حملات بر ادارات کمک رسانی و سازمان های بین المللی در افغانستان افزایش یافتند. به طور مثال از حملات اخیر بر اداره صلیب سرخ بین المللی در شهر جلال آباد و حمله بر اداره مهاجرت جهانی یا IOM در کابل می توان یاد کرد. اما اداره سازمان حقوق بشر به این عقیده نیست که وضعیت بشری در افغانستان در سال آینده با وخامت گراید. لال گل لال، رئیس این سازمان، میگوید تشویش و نگرانی در این رابطه کاملا بیجاست.
ز فکر کوم چې د 2014 کال نورسته به هیڅ قسم تداسي بعد
فکر میکنم که بعد از سال 2014 میلادی کدام وضعیت خیلی خراب ایجاد نمی شود، زیرا جامعه بین المللی در اینجا خیلی سرمایه گذاری کرده است و آنها هرگز نمی خواهد که آن را نقشی بر آب سازند. بناً نزد هر کسی که این تشویش است، به نظر من بجا خواهد بود، چرا که بعد از سال 2014 میلادی جنگ جاری به نقطه پایان آن می رسد و در افغانستان صلح تامین می شود. اگر صلح تامین نشود و جامعه بین المللی یک بار دیگر اشتباهشان را تکرار کنند، در آن صورت جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
تعدادی از مقامات امنیتی افغان و قماندانان ناتو اطمینان می دهند ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون رو به بلند رفتنند و آموزش این نیروها توسط مربیان نظامی خارجی آنها تسریع بخشیده شده است. آنها می گویند نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات گروهی هم توانستند که وضعیت را کنترل کنند و بعد از مقاومت کوتاه حمله کنندگان آنها را از بین بردند. بنان به گفته آنها این نیروها در آینده جهت بهبود وضعیت بشری نیز می توانند اقدامات مؤثر نمایند. اما کمیته صلیب سرخ بین المللی در کابل می گوید آنها نگرانند که بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند و به خاطر عدم مسئولیت اکثریت ادارات کمک رسانی بشری نیز فعالیتشان را در این کشور محدود می سازند، شاید به اکثریت مردم کمک های بشری نرسد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان، میگوید
بعد 2014 کال که به افغانستان که بشری کمکونه
بعد از سال 2014 میلادی کمک های بشری در افغانستان کاهش می‌یابند و شاید این کمک ها به آنانی که از جنگ متضرر شدند نرسد. بخش دیگر نگرانی ما کمک های صحی به مردم افغانستان است که بیشتر از طریق مؤسسات کمک رسانی بین المللی صورت می‌گیرد. این کمک ها کاهش می‌یابند. سطح عرضه خدمات صحی نیز پایین آمده و مردم به خدمات صحی کمتر دست می‌یابند.
همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر تضعیف حاکمیت دولتی در برخی از نقاط افغانستان و افزایش قدرتمندان و سایر مسائل دیگر در چند ماه گذشته خشونت در برابر زنان افزایش یافته. آنها میگویند بیشتر از 5000 موارد خشونت علیه زنان در سال گذشته ثبت شده که نسبت به یک سال قبل آن 28% افزایش را نشان می‌دهد. این کمیسیون در مورد حقوق اطفال و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است. این مسئله یعنی حفاظت از حقوق زنان و کودکان یک نگرانی دیگر ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر در افغانستان را تشکیل می‌دهد. آنها میگویند با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است حوادث تجاوز و تخطی از حقوق زنان و کودکان افزایش یابند و پروسه کمک رسانی بشری را با آنها متاثر سازند. در قسمت بعدی یعنی در برنامه هفته آینده میشنوید که بعد از سال 2014 میلادی تا چه حد احتمال جنگ‌های داخلی متصور است.
فریاد بی صدا
حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب رسیدگی نمی کند. ادعای شماری از زنان است که مورد خشونت قرار گرفتند.
لرزه دادم حکومتم و بچه رو دک چند روز بنده کد پس و یلک کد چه خبرم که خاطر چه یلک کدک؟
پدر زرگل هم شکایت دارد.
ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولیا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
آیا والی فاریاب میپذیرد؟
در پیشروی ما سرانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطو شد؟ این معنای از این را داره که به دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در برنامه این هفته فریاد بی صدا در مورد وضعیت زنان ولایت فاریاب برایتان میگوییم. آیا زنانی که در ولایت فاریاب مورد خشونت قرار میگیرند میتوانند به طور آزادانه به مراجع عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند؟ مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید مشکلات وجود دارد. سید حفیظ الله فطرت گفت که شماری از زورمندان نمی گذارند تا زنان رنج دیده از خشونت از حقوقشان دفاع کنند. در آغاز مصاحبه تلفنی با آقای فطرت ابتدا از او این سوال را پرسیدم. چون در آغاز امسال ما شما قرار داریم سال 1392 و مشخص تر اگر بگوین که میزان خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب در 1391 نسبت به 1390 کاهش یافته بوده یا افزایش؟
خوشبختانه در مقایسه با سال 1390 آمارهای خشونت در محیط فاریاب نظر به همون فرمهای رسمی خشونتی که ما داریم و ثبت میکنیم او کاهش پیدا کرده است. مجموعا ما تعداد 77 قضیه در سال گذشته داشتیم با عنوان قضیه خشونت ثبت شده بود و البته شامل موارد مختلف خشونت بود و این سال در سال گذشته 1391 ما 55 مورد قضایای خشونت علیه زنان در دفتر خود ثبت داریم که در مقایسه با سال گذشته سال قبل از او که سال 90 بود یک کاهش به اصطلاح چشمگیر در مقایسه با سال 90 نشان میده.
نگرانی وجود داره در این حال که گویا شماری از زورمندان زمینه را برای خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب مساعد کردن. چقدر موافق هستین شما؟
بعضا ادعاهای توسط کسایی که مراجعه میکنن به دفتر ولایتی فاریاب یا برگانهای دیگه اونا میگن که بعضا در اطراف افرادی هستن، افراد زورمند یا افراد غیر مسئولی محلی که اونها مانع تحقق قانون در جامعه و در سطح محیطشان میشن و مانع مراجعه افراد مثلا قربانی یا متضرر به ارگانهای مربوطه عدلی قضایی میشن و نمیگذارن که اونا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و تلاش دارن که از طریق رسومات محلی و جرگه های محلی و مشکلات حل و فصل بکنن، ولی ما آمار دقیق چون به اون محلات ما سفرهایی که چون حضوری ما بتانیم سفر بکنیم و بتانیم موارد تخطی را و قربانی ها را مشاهده بکنیم و از نزدیک مصاحبه بکنیم که آیا این واقعیت داشته یا نداشته، اثبات برای ما مشکل است. آمار دقیق را ما نداریم که تو پیش خود که ما بگیم که در فلان منطقه فلان خانم توسط فلان کس مثلا جلوگیری شده.
شنیدید که مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که زورمندان مانع مراجعه زنان متاثر شده از خشونت به نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت میشوند. محمدالله بتاش والی فاریاب تایید میکند که در بعض موارد و محلات افراد زورمند در امور عدلی و قضایی این ولایت مداخله میکنند. به گفته بتاش این مسئله زمینه را برای ادامه خشونت علیه زنان در فاریاب مساعد ساخته.
ما این را با صراحت گفته میتونم در جایی که نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره، ما در مرکز هم در یک از جلسات گفتیم که وضعیت عدلی و قضایی ما به خصوص محکمه در ولایت فاریاب بهتر است. اما مشکل چی است؟ مشکل است که از 62 نفر تشکیل 20 نفر در ولایت فاریاب موجود است. شما خود قضاوت بکنید آیا عدالت ما سرتاسری است در ولایت فاریاب؟ نه. یک برادر ما که با مشکل عدالت مواجه میشه، ای از غرماج میاد به ولسوالی پشتونکود مراجعه میکنه. بخش دیگه ازی در جاهایی که عدالت هم وجود داره، در جاهایی که حاکمیت هم وجود داره، ولی هنوز ما اعتراف بکنیم که ما من حیث حکومت در اونجا عدالت تامین کردن نتونست. هنوز زورگویا وجود داره، هنوز آدمایی هستن که در ارگانهای عدلی و قضایی مداخله میکنن، هنوز کسایی هستن که از مجرم حمایت میکنن، از مجرم دفاع میکنن و در بعض حالات رهبری میکنن. رقمی را که من مشاهده کردم سارانواس لطف کردن به من گفتن که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد بیشتر داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش اونم عواملیش که ما بر شما گفته رفتم و بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگر ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی شده.
محمدالله بتاش از افرادی که در برابر زنان مشکل ایجاد می کنند نام نبرد. آنچه عدم پیگیری درست دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب خوانده می شود، نگرانی شماری از زنان رنج دیده از خشونت را برانگیخته است. زرگل یکی از این زنان است. او می گوید که شوهرش او را به زور به عقد نکاح مرد دیگری درآورده. به گفته زرگل به مشکل وی توجه نشده. اما چی باعث شد تا زرگل دچار این سرنوشت شود؟ زرگل چنین قصه کرد.
من 17 ساله بودم که عروسی کردم، من بشوی داد شویم که اگر روز اماد به ما گفته که زن برارم خود مجنگ کده، خود مش به دهن مزده، خود از یک گب زده، گفت بله من طلاق ترک توی کدم بردم. من اونجا برد، ما عروس بودم، نمیتانستم که خوش آمد نکنم، اگر نمیکردم مردم میگفتی چی رقم دیوال پور زن شده، من خود زن برارش خوش آمد کردم، زن ها که رفت من رزد گفت ماندن باشی کردم، من گفتم که باز من طلاق داد، گفت طلاق از صبح شو باز پشت کار عروسیم ببرم بود، باز من امتا زد که زلاق کلاین دخو باز طلاق، باز روز دویم یشید باز من زد گفت باز طلاق، من دیگه زد زد دو ماه تیر شد، باز مرا وردش مرا خبر نکد، بی خبر مرا ورد به غوره و من یه نگفت مرا به غوره ورد خبر نبودم به تیم وجوره تی زمین ماچید، یک نفر دیگر ورده بود نکار مر خود ازی بسکت به زور مر خوش مر نبوده علاله کد نکار مر خود ازی نفر بسکت، باز اون نفر هم مریاله نبکد مر گریه کدم وز رزاری کدم لیاز خدا پار خدا انداختم مریاله کدک بیک چند، باز پس مر گود مر میر خانه مادر خود مر نگودش از امیجه مر گرفته برد به شوره وک به خانه خود برده، به خانه خود که برد شو روز مر میزد لنگوته خود به گلی مر میندخ پای خود به شانه بند میکد مر میز خپه میکد، یک روز دیگه لغت خود به این گلی مر بند کد مر زد، یک روز مر سی شوان روز نون نداد مر زد شو روز مر میزد، روز چهارم خود این منگال که لب درای میکنم من تی سر مده سر مده سی جاش کشتم سایه ما خبر سر مده کرم زده، ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سر مده کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر بعد روز دیگه اش مر حلال میکد، گفت کار ده بیرگم تو را حلال کنم کار نبود ایز روز پالت کار ده پیدا کنم بگو بند تا خانه تو را حلال کنم من بگو اینجا لاغ تا خانه حلال نکنم کنه فهمون و خاله بیان ما شهرت میزنه بعد به روز دومیت بگده خبر سوزاری کنم من نمیگرسی ما خانه قید کنم روز دومیت باز گریه کنم و سوزاری کنم من خانه پیان میکنش دیگه من پاقه من کنم گوتم من نمیانم قبری مر به من مردم رختانده نگه من قبر لکن گوتم باز من میانم به چنگز کابر من داد دوای که پشه خوردم پیان به چاره هیچ چی نداد ده سر پونزه سر دیگه کس خرس کن به من دوای کن نوروز من اول خدا رو گوتم حقوق بشاره گوتم مردم دیگه من قبر ندارم مر به من دیگه که نکا گد تلاو تا خود تلاو گفته تالت سم خط من نداده ما علما نیم که من سم دست به من خلاش هم دیگه من قبول ندارم مرگ قبول دارم من قبول ندارم ورزن دادم حکمتم و بشاره و دک چند روز بندی گد پس و یلا کن چی خبرم که خاطر چی یلا کن بسر نوشتم حالا من گرختم به وقت بجای روز واده کدم مر پس بده سم مر دیگه موی سبید و مولای صاحبای ما مردم دانم مونم مولای مر میداد باز گریه کدم امادم به خانه زمین دیگه بسلمان پناه آوردم گفتم اول خدا رو گدم دیو شما رو گدم مر به چنگ زمینان ندیدم خواستم همه یکم یک سیاسر بیه وزلم بیه کسم دولت دست مر بگرم مر چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم.
احمد شاه پدر زرگل نیز از آنچه به تفاوتی نسبت به قضیه دخترش میخواند شکایت دارد.
به دولت عرضه داد استم یک دو شو امو جانم مقابل بچه را آورد بندی کرد بعد نپامیدن که چی کار شد بچه را پس یلا کرد بچه پس رفته به خانه خود بالا به خانه خود او دعوا داره بمرای ما دو دفعه به خانه ما یک دفعه شام بالای خانه ما آماده بوده که به طریق تلفن زنگ زده به ما یک دفعه به رو دو دفعه آماده سه دفعه آماده که نفر شناخته دیده به دور و خانه ما دور خورده که شاید که همین دختر زمین جا باشه که ما به زور ببرم دختر دیده نتانسته بوده ما خود ما ولسوالی قیصر بودم طریق تلفن ما گفت که شو دختر باز آماده سه دفعه به دور اول دور خورد یعنی که این دختر قبول نداشته باشه شریعت خدا قبول نداشته باشه برادرش مولایی چرا برادر خود داری نمیکنه که این زن است نیست طلاق هم داده برادرش مولایش می باد سر زره خلاص کنه که توی طلاق دادی به سر ولی مردک دور نخو یلا کردش مردگا شریعت خدا به تو میداد خو میده که نمیداد یلا کردش یلا این تو ظلم به امرای من میشه که من خود ما به قیصر اونجا خانه ما رو به تحت شکنجه میگیره ما از حکومت خود تقاضا را دارم که این کارا را نکنه و را بگیره بازخواست کنه از پیش ما از حکومت خام تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه زیاد مولایا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
احمد شاه پدر زنی بود که از سوی شوهرش به عقد نکاح مرد دیگری درآورده شده. سلیمه زن دیگر در فاریاب است که سخت از زندگی شکایت دارد.
قدر که سال که زندگی کردیم قدر کار کردیم شوهر میچ قدر ما نفهمیدن از خانه که مادرم آمدن میگه که مادر به تو چی را یاد داد بدرت به تو چی را یاد داد خوار چی را یاد گفت گفته ساعت دو بجه میگه یک مره میزنه بخاطر چی مره میزنن که هیچ کار نکردیم من که اگر کدام گناه کرده باشیم یا کدام روی بد کرده باشیم از این خاطر مره بکشم هم عقشن است اما تو نیست بده هیچ کار نکردیم که شک دو بجه میگه که خفه میکنه میزنه درازه تقطق میکنه که میگه خیزه میگه که من میگم چرا مره یکقدر زد یکقدر خفه میکرده دادانم بالشتم مانده پیش خوشم رو مینه کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم دسر خوارش بدرش میندازیم.
کوشش کردیم با همسران زرگل و سلیمه صحبت کنیم اما نتونستیم با اونا در تماس شویم. مقامات فاریاب میگویند که تجاوز جنسی بالای زنان در این ولایت افزایش یافته. در ادامه این تجاوزها یک دختر 12 ساله سوی مرد ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او می خواهد حکومت این مرد را دستگیر و مجازات کند.
حبیبه از ریس قل ما بیارم میردم که پچوخر اگر پچوخر به دوردن می پیجد دستان ما کم بزن چیخ بسته کد به زیر به غرخ کد کشال کدم بعد خانه ولی بای که رسیدم بشه زنگ آمد باز دیگه ما بی خبر نیم به باغ بدم سوار باز این آمد مربور دو باش که جذابی هرچی که میکنه میکشه ایدان میکنه میکنه.
قبلا شنیدید که شماری از زنان رنج دیده از خشونت شکایت دارند که دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب درست پیگیری نمی شود. والی فاریاب در این مورد چی نظر دارد؟
در بسیاری از نقاط افغانستان مایی را سراغ نخواد داشته باشد که دوسیه که ایجاد میشه به منظور اینی پدیده های ننگین خود خانمای ما دیروز یکیشان به ما گزارش دادن میزه خود از یا وکلای مدافع داره خودشان مشاورین حقوقی داره در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکدن هم فلان دوسیه چطور شد یعنی در ارگان های عدلی قضایی ما تا حدود شفافیت وجود داره که اینا وکلای مدافع دارن خود خود خانما انجمنای دارن دوسیه های مربوطه را خودشان تعقیب میکنن. این معنای از این را داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه. ما در ولایت فاریاب چیزی که از توان ما میاد، چیزی که مسئولیت ما، ولی از این تریبون اعلام میکنم که یکی از برنامه های ما در ولایت فاریاب مسئله حقوق بشر، یک مبارزه قاطی در برابر خشونت، در برابر تجاوزهای جنسی، در برابر قتل‌های ناموسی خواهد بود.
بیکاری یکی دیگر از مشکلات عمده زنان در فاریاب خوانده می شود.
لطافت هستم از ولایت فاریاب. مشکلاتی که ما باش مواجه هستم، ما اصلا کورسای حرفه‌ای را خواندیم و خیاطی و همچنان ضمن خیاطی گلدوزی و این چیزا، دستکاری کارهای صنعتی را، کارهای دستی را یاد دارم، اما زمینه کار بر ما مساعد نیست.
به نام خدا تخمینه شجاستم. البته مشکلات را ما بگوییم خیلی زیاد هست که دامنگیر ما شده متاسفانه، اما مشکل عمده ما که فعلا ما داریم امی طبقه اناس البته از تماسی تحصیلات عالی فارغ میشن، اینا جای ندارن، این طور کار مناسب نیست که اونجا برن اشغال وظیفه بکنن، و مکاتب شهر هم گنجایش عظیم نیست که برن اونجا به حیث معلم استخدام شون و مسیر خدمت برای هموطنان خود شون، چون در فاریاب اونقدر وضع امنیتی قرارت بخش نیست که اینا بتونن برن در ولسوالی ها ایفای وظیفه بکنن. پس بناهن دولت در این عرصه باید توجه جدی داشته باشد، و در اون قریه قصابات هم میتونه خود دولت توجه بکند که مثلا کورسای سواد آموزی، کورسای آموزشی بر از او ایجاد بکنه، جایی که در طبقه اوناست البته اختصاص داده شده باشه، میتونن چون آله با وجود آمدن اینمی اطلاعات جمعی از خان عمر روشن گردیده، اینا میگذارن خانم های خود و دخترها خانم های خود را که خواسته باشن کار بکنن در این صنایع دستی است یا بعضی کارهایی که حرفه‌ای است در اونجا برن کار بکنن. به نظر من شاید مشکل وجود نداشته باشه، و کسایی که البته در این است مشکل آفرینی میکنن، امیدوار هستم که اونا چنین یک مشکل را برای خانواده ایجاد نکنن، چون درست نیست به عنوان از اینکه اینا خانم هستن در آشیان رانده نشن.
مشکل دیگر عدم آگاهی زنان از حقوقشان در ولایت فاریاب است. دورتاج عضو شورای ولایتی فاریاب این را یک مشکل جدی می داند.
سطح بیسوادی و عدم آگاهی خانم ها از حقوق اسلامی و حقوق که قانون برشان وضع کرده از او باشه، که ما می خواهیم از طریق آگاهی دادن ها اول از حقوقشان اینا باید با خبر شوند، بعد از او در تنظیم کردن اونا در کارها و در حرفه ها کورس های سواد آموزی به می شکل می خواهیم آهسته آهسته اینا را در کارهای جامعه سهم داده و سهم خود اونا در آبادی و عمرانی وطن خود با صورت بارز نشان داده بتانند.
شنونده عزیز، از همراهیتان تشکر. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ولایات شما وضعیت زنان چگونه است؟ موزله خشونت علیه زن را چگونه باید حل کرد؟ نظریات و پیشنهاداتان را در این موارد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات facebook.com/azadiar و یا twitter@radioazadi با ما در میان بگذارید. در برنامه هفته آینده فریاد بی صدا شما را از وضعیت زنان در کابل با خبر خواهیم ساخت. خدا حافظ و نگهدارتون.
بدرانه.